سمینار بازار مسکن، تغییر و تحولات بازار مسکن و توی زمستون سال 1402 آغاز میکنیم با یه بیت شعر از مولانا. نرگس او ز خون من چون شکند خمار خود، صبر و قرار او برد صبر من و قرار من. باغ و بهار را بگو لاف خوشی چه میزنی، من بنمایمت خوشی چون برسد بهار من. مثل حس و حال انسان ها که ما گهگداری ناراحت میشیم و خوشحال میشیم، یه سری افراد میان ما رو ناراحت میکنن، بعد همونا یا یه سری افراد دیگه یا خودمون اصلا خودمون رو خوشحال میکنیم، یا یه چیزی نگرانمون میکنه، یه چیزی ذهنمون رو به هم میریزه، رفته رفته ذهنمون رو خوب میکنه، آسوده میشیم. یا بعضی وقتا که احساس تنهایی میکنیم و رفته رفته که جلو میریم دورمون پر آدم میشه. بازار هم همینه. بازار یک روز شما بازارتون خیلی پر رونقه، یک روز بازارتون خیلی راکده. من تعجب میکنم از افرادی که میگن فلان چیز به فلان چیز ربط نداره. توی دنیای ما، توی زندگی ما، هر چیزی به هر چیز دیگه ربط داره. رفتار شخصی ما توی رفتار بیزینسی و کسب و کار ما ربط داره. رفتاری که ما با همسرمون داریم، با خواهر و برادرمون داریم، با رفتاری که با کارکنانمون داریم به همدیگه ربط داره. شخصیتی که ما تو خونه هستیم همون شخصیت توی محل کار هستیم. هر چیزی تغییر و تحول داره. مثل فصلهای سال، فصلهای سال مثل بازارن. یه تابستون داغ داریم ما که بازار داغ میشه توی تابستون فرض میگیریم، و یا زمستونی که شبیه بازار سرد و راکده. بازارم فراز و نشیب داره، بازار بالا و پایین داره. این که ما همیشه انتظار داشته باشیم همیشه فروش داشته باشیم، پول در بیاریم تو بازار، همچین خبری توی بازار نیست. یه شاخصی وجود داره به نام شاخص ترس و طمع توی اقتصاد رفتاری. میگه وقتی قیمت‌ها داره بالا میره، ما افراد طمع اینو داریم که نکنه سودی از دست بدیم. وقتی قیمت‌ها داره بالا میره، قیمت شما این ملکی دارید یا توی بورس هستید یا طلایی دارید، قیمت‌ها داره بالا میره و شما همش دلهوره دارید، نگرانید که نکنه، من ببخشید اینو مجدد اشتباه گفتم، طمع میکنید که نکنه من سودی از دست بدم، نکنه سود بیشتری میتونم به دست بیارم، و بازار یه راکت میشه، شما نمیتونید بفروشید. یه ترسی هم وجود داره. شاخص ترس کجاست؟ وقتی بازار راکته، وقتی از شما یه ملکی یا یه دارایی یا نمیخرن، وقتی بورس شما در حال سقوطه، توی این شرایط میگید میترسید نکنه قیمت پایین تر از این بیاد، نکنه کسی ازم نخره، پس بیام چیکار کنم؟ پس بیام بفروشمش بره. در صورتی که شاید اون دارایی که شما داشتید توی کف قیمت بوده و این کف قیمتی که شما داشتید دیگه ایمه بعد قرار بوده بازار رو به بالا بره. دکتر صادقین، استاد بنده، یه اسم خیلی قشنگی گذاشته بابت این موضوع توی اقتصاد رفتاری که میگه افراد سندروم تداوم وضعیت موجود رو دارن. افراد تصور میکنن که قرار همه چیز همین جوری بمونه، در صورتی که همون جوری که حس و حال ما انسان ها، همون جوری که فصلهای سال، همون جوری که بازارها به یک شکل نمیمونه، اون دارایی هم که ما داریم قرار نیست به این شکل بمونه. شروع بکنیم یه شعر دیگه از مولانا بگم و بریم سراغ ادامه کار که مرتبطه به این موضوع. مولانا میگه هر نفس نو میشود دنیا و ما، بیخبر از نو شدن اندر بقا. هر نفس داره فصلها عوض میشه، حال ما داره عوض میشه، بازارها دارن تغییر میکنن، ما بیخبر از نو شدن اندر بقا. ما خبر نداریم که بازارها دارن تغییر میکنن و به فکر این بقا، یعنی همون وضعیت موجود، حفظ وضعیت موجود رو میخواییم بکنیم. یه نکته خیلی مهم خیلی مهم خیلی مهم توی این بخش دربارش خیلی دوست داشتم صحبت بکنم، اونم بود که هیچ بازاری برای همیشه خوب نیست. اگر من تو کار مسکنم بیام به شما بگم همیشه مسکن خوبه، ملک خوبه، بیاید پولاتونو بذارید توی بازار مسکن، اصلا همچین خبری نیستش. مسکنم مثل بازارهای دیگه بالا پایین داره. همین الان که داریم با شما صحبت میکنیم آمار معاملات کشور به شدت پایینه و دیروز داشتیم با بچهای مجموعه صحبت میکردیم، چون تو بچهای حسابداریمون که تازه اومده بودن تو مجموعه و اطلاعی نداشتن که بازار مسکن چرا به این شکلی، گفتم بدتر از این دیگه نمیشه. یعنی حجم معاملات کف شما توی بازار خیلی راکت 3000 معامله است و توی بازار پر رونق 18000 به بالا، حالا 1-2000 بالا پایین ممکنه بشه تو بازارها معامله است. ما الان توی بدترین وضعیت موجود هستیم که هولوش 3000 معامله داریم تو سال. و پس هیچ بازاری برای همیشه خوب نیست. شما توی خودرو هم همینا داری، توی طلام نمیتونه کسی ادعا کنه همیشه بازار ما خوبه، توی دلار هم همین موضوع صدق میکنه یا هر بازار دیگه. و شما کافیه یه موضوع رو در نظر داشته باشید، اینکه همه سودای دنیا قرار نیست مال ما بشه. یکی از دوستان ما 2 سال پیش بود با برادرش، میگفت یه 3-4 روزی پیش برادرم بودم، داشتیم با ماشین تو سطح شهر میچرخیدیم، بعد یه سری ملکا رو میدیدیم و داداشم هی به من میگفتش که این ملک یادته، اینا نخریدیم الان اینقدر میارزه. بعد میگفت یکی دوتا اولی که بهم نشون داد برام جالب بود، گفتم آره پولمونو به جای اونجا اگه اینجا میذاشتیم اینقدر سود میکردیم. بعد میگفت دوباره فردام رفتیم داشتیم همون سمت کار داشتیم، یه ملک دیگر نشون داد، گفتش که اگه اینم میخریدی این اینقدر الان سود کرده، اونو نمیخریدیم. بعد این دوستان میگه من نشستم فکر کردم، خب اون موقع من رفتم یه خرید دیگه کردم، حالا سود یه مقدار کمتر یا بیشتر. قرار نیستش که همه سودای دنیا رو من ببرم، قرار نیستش که هر معامله‌ای من انجام میدم، هر کاری که من انجام میدم خوب باشه و پرسود باشه. کسی که تو بازاره، کسی که تو کف بازاره، توی دانشگاه و توی پشت دوربین، توی فضای مجازی، همه ادعا شاید بکنن که ما هیچ ضرری نکردیم تو بازار. فردی که کف بازاره اون فردی خیلی بازاری تره و قوی تره که بیشترین ضرر رو کرده باشه. اون برآیند ضررها به سودهاش باید مثبت باشه، یعنی سودش بیشتر از ضررش باشه. پس اگر کسی کلن بیاد این ادعا رو داشته باشه که من اصلا ضرر نکردم، من اصلا سودی از دست ندادم و کامل سود کردم، اون شخص یا اصلا تو بازار نیست یا میخواد شما رو فریب بده، یه کلاهی بذاره سرتون و یه پولی ازتون بگیره. این برای بخش اول سمینار. توی این سمینار 2 تا مبحث عمده رو قرار با هم بررسی بکنیم. اولین بخشی که میخواییم بررسی بکنیم آمار معاملاته و تو بازار کلن چه خبر بوده تا اون روزی که ما آمار رو داشتیم. یه سری داده ها و دیتایی که ما داریم برای اواخر پاییزه و بعد اون بانک مرکزی و مرکز آمار داده جدیدی منتشر نکردم، ولی ما همونو ملاک قرار میدیم و بررسی میکنیم. یه سری دیتا هم داریم که برای زمستونه، اونا رو هم با هم بررسی میکنیم. چون این ویدیو قرار به صورت پادکست هم باشه و توی لایف ممکنه اشخاص این دیتا رو دسترسی نداشته باشن نبینن، البته ما توی ویدیویی که بعداً دوستان ادیت میکنن این دیتا رو به صورت کاملا جدولی و خوشگل قرار میدیم، میتونید ببینید. اما از اینجا که داریم صحبت میکنیم، چون امکانش نیستش که توی لایف اینا رو ارائه بدیم و توی پادکستی که بعداً درست میشه، مجبورم یه مقدار صحبت بکنم درباره اعداد و ارقام. از معاملات مسکن تهران شروع بکنیم. چرا معاملات مسکن تهران؟ چون تهران ایران کوچیکه. شما آمار تهران رو داشته باشید، آمار ایران 3-4-5 ماه بعدش همین اتفاق قراره توی کل سطح کشور بیفته. چون آمار تهران دقیقه، آمار تهران بیشترین دیتا و اطلاعات آماری رو داره. بانک مرکزی که برای تهران منتشر میکنه. از همین حیث آمار معاملات مسکن توی تهران به عنوان اولین گزینه‌ای که اگه بخوایم بررسی بکنیم، تعداد معاملات مسکونی استان تهران توی آذر 1401 ما 10184 تا توی این ماه معامله داشتیم. سال 1401 توی آذر ماه، یعنی اواخر پاییز، توی آذر 1402 به چه عددی رسیده؟ این عدد رسیده به 3550. 10184 تایی که خودش توی بازار رکود بود، اصلا خود 10000 تا نشونه بازار پر رونق نیستش توی اطلاعات، این عدده توی امسال رسیده به 3550 تا. شما تصور کنید تهران با 2.5 میلیون 3 میلیون خونه ای که داره کلن چند تا معامله انجام شده توش؟ 3550 تا دونه معامله انجام شده توی یه ماه. به چه نسبتی حالا کم شده؟ 65.1%. فقط نسبت به 1401 آمار معاملات بانک مرکزی که منتشر کرده، آمار معاملات تهران 65% کم شده و نشوندنده عمق رکود بازار هست که به دوستانم گفتم که دیگه از این بدتر نمیشه، تقریبا روی کف معاملاتی تهران هستیم ما. و بخوایم آمار دوم معاملات شهر تهران رو بررسی بکنیم، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب عمر بنا. عرض کردم خدمتون تهران نمونه سطح کشوره. ما تهران رو وقتی بررسی میکنیم انگار سطح کشور رو داریم بررسی میکنیم. توی استان تهران عمر بنا، مردم چه خونه‌ای با چه عمر بنایی دارن میخرن، مردم پولشون الان کجا اکثرا دارن میرن، همون 3550 تایی که هست داره کجا داره میره. کلید نخورده تا 5 سال ساخت، کلید نخورده تا 5 سال ساخت 28% 28.7% آمار معاملات سال 1402 رو داشته توی آذر ماه. حالا یه نکته، بیایم ما هم 1401 رو بررسی کنیم هم 1402 رو. چرا؟ چون ببینیم اون موقع مردم رفتارشون به چه شکل بوده، پارسال به چه شکل بوده، امسال به چه شکل بوده. توی آذر 1401 29% افراد 0 تا 5 سال ساخت خونه رو می‌خریدن. توی 1402 امسال 0.3% کم شده. یعنی مردم یه مقدار خریدشون رو روی 0 تا 5 سال خیلی زیاد نه ولی کم کردن. شده 28.7%. 6 تا 10 سال ساخت توی 1401 17.3% آمار معاملات استان تهران بوده و این آمار توی سال 1402 رسیده به 18.3%، تقریبا 1% اضافه شده. مردم یه مقدار خونه های 6 تا 10 سال ساخت یه مقدار مسن‌تر، خونه های مسن‌تر رو اومدن خریدن. چرا؟ چون ارزون‌تره، یه مقدار قیمتش کمتره. 11 تا 15 سال ساخت سال گذشته توی 1401 16.7% معاملات استان تهران رو داشته و امسال رسیده به 17.8%، یعنی 1.1% اضافه شده. این 1.1% و 1% عدد چشمگیریه، عدد کمی نیست، نشون میده که مردم رفتارشون چیه، مردم دارن چی کار دارن میکنن. مردم پس از خونه های به نسبت سن کم اومدن تمایل پیدا کردن به خونه های با سن بالاتر. چرا؟ چون پولشون کمتر شده. چرا؟ چون وام به اون شکل تعلق نمیگیره به خونه، خیلی خود دارایی که اشخاص دارن به همراه وام باید بیاد تبدیل به خونه بشه. وقتی شما وام درست حسابی نداری برای خرید مسکن، آمار معاملات میشه این، سن ساخت میره بالا، متراژ که در ادامه با هم دیگه درباره صحبت میکنیم میاد پایین که مردم بتونن بخرن. 16 تا 20 سال سال 1401 16.8% معاملات رو داشته، توی سال 1402 این شده 14.4%، یعنی چیزی هولوش 2.4% 16 تا 20 سال کم شده. اینا به چه شکل میشه تحلیل کرد؟ مردم 16 تا 20 سال ترمش خونه 16 تا 20 سال تو خرجه، خونه یه که تأسیساتش رفته رفته داره خراب میشه، خونه یه که سیستم برقش داره رفته رفته خراب میشه، چون هزینه ها رفته بالا، اشخاص دیگه خریدشون رو تو این زمینه کم کردن، قیمت ها رفته بالا، تورم داره میره بالا، قدرت خرید مردم اومده پایین، ما 40-40.5% تورم داریم تو سال، 20% حقوق شخص زیاد میشه. پس این نشون میده تو سال 20-25% داره قدرت خریدش داره کم میشه، که سالهای قبل هم این بوده. مجموعاً اینا رو با هم جمع بزنید، این قدرت خرید بسیار افتضاح فعلی جامعه ما رو شکل داده. و میان میبینن مثلا سیمی که 200,000 تومان بوده الان 2,000,000 باید بدن کلافی بخرم، اعداد سنگین میشه، دستمزد برقکار سنگین شده، پس کم میرن سمت خرید همچین خونهایی. این اطلاعات چی به شما میده؟ چی نشون میده بهتون؟ اینکه سمت خرید این خونه ها نرید، یا اگر این خونه ها رو دارید یه فکری براش بکنید، بیشتر باید منتظر بمونید که یکی بیاد اینو ازتون بخره. و خونه بالای 20 سال، خونه بالای 20 سال دیگه میشه ملک کلنگی. ملک کلنگی سال 1401 21.1% آمار معاملاتش بوده و در سال 1402 امسال توی آذر ماه رسیده به 29%، یعنی تقریبا 8% زیاد شده. رفته رفته، حالا یه پیشبینی هم از سال 1403 هم بهتون بگیم، رفته رفته بازار یه مقدار بهتر میشه تو سال آینده. وقتی بازار بهتر میشه، اولین بخشی که پول واردش میشه خونه‌های کلنگیه. اولین چیزی که میاد قیمتش میره بالا خونه کلنگی و زمینه. چرا؟ چون ساخت و ساز شروع میشه، کم کم رونق میگیره، خریدار قدرت خرید قبلیش رو تقریبا رفته رفته به یه مقدار بر میگرده، پولاش جمع شده، تونسته چند تا وام بگیره بذاره تو حساب، طلا داره، ماشین داره، نگه داشته، سال بعد یه مقدار زورش رو بیشتر کنه بتونه بخره. سازندم شروع میکنه کم کم رفته رفته به ساخت. سازنده پس چی میخواد؟ خونه کلنگی میخواد و زمین. چیزی که در ابتدا سال آینده و این آمار حتی بیش از 20 سال سال بعد قطعاً بیشتر میشه، خونه‌های 20 سال ساخت کلنگیه. بخش بعدی که با هم دیگه بررسی میکنیم، متوسط قیمت. ابتدا بیاییم بر حسب سطح زیربنا. آپارتمان مردم چند متری میخرن؟ روی چند متر الان دارن معامله میکنن؟ توی آذر ماه جالبه نسبت به دوره قبلی که من داشتم بررسی میکردم یه تغییری ایجاد شده توی آمار معاملات مسکن شهر تهران بر حسب متر زیربنا. دوره قبل، فصل قبل، افراد بیشترین خریدی که داشتن روی آپارتمان های 50 تا 60 متر بود تو تهران و الان یه 10 متر اضافه شده بهش. الان اون 50 تا 60 متر 14.8% معاملاته، 60 تا 70 15.1% و رفته رفته این عدد کم میشه، 11.9% 70 تا 80 متر، 80 تا 90 متر 9.4%. این جدولش رو من نمیتونم با گفتن اون زیبایی اطلاعات این جدول رو بهتون بگم، اینو حتما توی ویدیوها بتونید ببینید یا توی اگه از اینستا دارید میبینید دایرکت بدید، من به بچه ها میگم براتون بفرستن این اطلاعات و جداول رو براتون بفرستن. این جدول که شما نگاه میکنید متوجه میشید بیشتر معاملات، بیشتر متراژی که مردم دارن میخرن 50 تا 70 متر تو تهران. حالا توی شهرستان به چه شکله؟ 10 متر 20 متر بالاتر. اگه تو تهران 60 تا 70 متر بیشتره، توی شهرستان ممکنه 80 تا 90 متر مثلا بیشترین خرید رو داشته باشه توسط اشخاص. این اطلاعات کجا میتونید استفاده کنید؟ اگر سازنده اید، بر اساس چیزی که مردم میخوان بسازید، نه بر اساس چیزی که خودتون میخواید. بجز البته متراژهایی هست که توی یه بخشایی از بالا شهره که اصلا نمیخرن متراژ کوچیکا، شما مجبور هستید که یه متراژ بسازید. غیر این، که خیلی درصد کمی ها تشکیل میده، بقیه باید بید ببینید اصلا مردم چی میخرن که من اونا درست بکنم. مردم بیشتر 50 تا 70 متری تو تهران میخوان. توی شهرستان ها 70 تا 90 متری مردم فرض بگیریم میخوان. اطلاعات جالبی که توی این آمار معاملات بر اساس متراژ هست، متراژ 130 تا 200 متر اصلا خریدار نداره. تک و توگ یه دونه دو تا دونه معامله بشه شاید تو هفته توی یه شهری مثل تهران، اصلا نه توی روز بگید یکی دوتا. این حجم معاملات واقعا افتضاح روی این متراژ. پس چرا من باید بیام آپارتمان 170 متری بیام بسازم، آپارتمان 160 متری، آپارتمان 190 متری، اما از اون سمت آپارتمان های بیش از 200 متر آمار معاملاتش میره بالا. چرا 200 متر یه هم میره بالا؟ چون افرادی یه عده هستن که پول دارن و خرید دارن، اون اشخاص 160-170 متری به درشون نمیخوره، یا وضعشون خیلی خوبه، این دوگانگی و این شکافه اینجا میشه دید، یا اشخاص میان 50-70 متر بیشتر میخرن یا میان بیش از 200 متر میخرن. و اون بیش از 200 متری ها افراد عموما متمول و پول دارن، و اون افراد پولدار سازنده‌های خوبا میشناسن و میدونن از کی خرید بکنن. پس من بهرامی که خیلی تجربه ندارم، خیلی سابقه ندارم، کسی منو به اون صورت نمیشناسه، من نباید بیام همچین ریسکایی بکنم. ریسک های من باید روی هم متراژ 50-70 متر باشه. اینم بر اساس کاری که خودتون انجام میدید، سطح کارتون میتونید داشته باشید آمارشا. حتی این اطلاعات به درد پیمانکاران میخوره، به درد معماران میخوره. سازنده باید بتونه بسازه که معمار طراحی بکنه. من وقتی میدونم آمار معاملات داره میره بالا، بازار داره راه میفته، میدونم کم کم نیروهای دفتر معماری ما هستن بیشتر بکنم، یا نه بازار داره بد میشه نیروهای دفترمو کم بکنم، یا شرکت دیگه ای دارید که حوزه ساخت داره کار میکنه. و قطعا شمایی که این ویدیو رو دارید میبینید احتمالا فعالی تو بخش مسکن. آمار بعدی که با هم دیگه بررسی میکنیم از معاملات استان تهران، مردم متری چقدر پول میدن و کلن چقدر پول میدن. توی استان تهران توی آذر ماه 1402 بیشترین پول مردم بابت آپارتمانایی که 50-60 میلیون متری باشه پرداخت میکنن. بخوام آمار درشتری بخوام بهتون بدم، عدد 40-70 میلیون، 40-70 میلیون متری آپارتمان توی تهران داشته باشید و متراژ 60-70 متر باشید، رو هوا ازتون میخرن. این نشون میده که مردم همین الان دنبال اینن، دنبال این موردن. و اگر سراغ داشتید کسی فروشنده بود روی این متراژ، درنگ نکنید، برید بخرید. و اگر فعالی توزیع ساختمون، توصیه میخواید به یکی که میخواد بسازه بکنید یا میخواید شریک بشید باهاش، روی این اعداد، روی این متراژ، روی همچین پروژه هایی بیاید این کار رو انجام بدید. و مردم کلن چقدر پول میدن؟ البته 50-60 میلیون 14.4% پولی بود، درصدی که از کل مردم بابت خرید آپارتمان پرداخت میکنن، 50-60 میلیون 14.4% آمارو داشتش. و مردم 18.2% به خونه های بین 2 میلیارد تا 3 میلیارد پول میدن. این دیگه یه ضرب و تقسیم خیلی ساده است که آپارتمان 60-70 متر، متری 50 تومن، میرسید به این اعداد تقریبا. مردم این حدود الان دارن پول خرج میکنن و خونه میخرن. بگذاریم از این موضوع و که برسیم به اطلاعات دیگه. یه نکته درباره این آمار اطلاعات بهتون بگم که شاید براتون جالب باشه یه عده ندونن. توی دنیا آمار معاملات اصلا به چه شکل ثبت میشه؟ توی اداره ثبت میرن، اونجا تنظیم سند که انجام میدن، قیمت در میاد، رو چه قیمتی این معامله انجام شده، این میره توی منابع آماری و منتشر میشه. متاسفانه توی کشور ما توی سالهای اخیر بر اساس چی این اطلاعات استخراج میشد بر اساس کد رهگیری. کد رهگیری که من میشینم یه خونه که هست، نه خونه که سوریه نیست، اصلا خونش هم نیست، اصلا خونه هست، میشینم معامله میکنم، به داداشم میدم بر اساس کد رهگیری، آپارتمان اونجا متری 50 تومنه، من متری 70 تومن قرارداد می‌نویسم با کد رهگیری. و چه اتفاقی پیش میاد؟ قرار نیستش که برم به داداشم تنظیم سند بکنم، میشناسمش دیگه. یه 30 تا 40 تا 50 تا 100 تا از این معاملات سوری میام با کد رهگیری میام ثبت میکنم، چه اتفاقی میفته؟ قیمت این آپارتمان میشه اینقدر. توی بانک اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار که منتشر میشه، قیمت خونه میشه این. دیگه چه چیزی کمک میکنه به اینکه قیمت رو به این شکل بره بالا؟ سایتای مثل دیوار. یا خونه دارم یا خونه ندارم، مشخص نیست. میام برای مثلا یه منطقه مثل چیتگر تهران یا اصلا پردیسان قم، میام کلی آگهی ثبت میکنم، آپارتمان متری 20 تومنه، من متری 23 تومن 24 تومن میزنم. بعد یه نفر که واقعا فروشنده است میاد میبینه آقا 23 24 همه زدن، میاد 22 میزنه، بعد بلندم داد میزنه همه 23 24 گذاشتن، من 22 گذاشتم برای فروش. در صورتی که نمیدونه اون اعداد 23 24 اصلا فیک، اصلا خونه ای وجود نداره. یه سری اشخاص که یه سری خونه ها دارن قیمتای کاذب میان درست میکنن، قیمتا رو بالا نشون میدن که یه سری ملکایی که خودشون دارن بفروشن. به خاطر همین موضوع میشه مقدار این اطلاعات رو دید، ولی اینکه کامل بشه اتکا کرد به این اطلاعات در حال حاضرم هنوز خیلی ممکن نیست دقیق بیایم در بیاریم. البته خطاش خیلی ممکنه زیاد باشه از نظر شما که این مورد گفتم، نه خطاش هم مثلا شاید 10% 20% باشه احتمال خطایی که داره. تعداد معاملات مهمه، روند بازار به ما نشون میده. اینکه 10% 20% خطا داشته باشه اونو میذاریم کنار، کامل دقیق استناد نمی‌کنیم، ولی روندش رو می‌بینیم آمار معاملات رو چه عددیه، رو چه متراژیه، رو چی داره خرید فروش میشه. خب بریم سراغ بعدی، روی اجاره. یه شاخص وجود داره توی اقتصاد بهش میگن ROI، نرخ بازگشت سرمایه. توی کلاس اخیری که با دکتر صادقین بودیم هم دکتر صادقین پی به آر اسمش رو گذاشته بود و این تلفظ استفاده میکرد ازش، پرایس به رنت. یه خونه ای که میخری چقدر اجاره میکنن ازت؟ ما پول میذاریم بانک، یه بانک میگه 23% سود میدم. یعنی چی؟ یعنی 100 میلیون شما پول میذاری 23 میلیون تو سال بد میده. یه بانک میاد میگه من 25% بد میدم، این بانک 25 میلیون میده. این یه شاخصیه که شما تشخیص میدی پولتو تو کدوم بانک سپرده کنی بذاری، کجا سود بیشتری میده. توی ملک هم همچین چیزی وجود داره، اینکه کدوم خونه به من اجاره بیشتری میده، کدوم خونه رو من بگیرم اجاره بیشتری میده. احتمال رشد قیمت اون، هر چقدر این عدد بالا باشه، عدد اجاره درشتری بهتون بدن، احتمال بالا رفتن قیمت اون خیلی بیشتر از خونه ایه که حباب داره، قیمتش بالاست و اجاره کمی بابتش بهتون پرداخت میکنن. هم این مورد رو در نظر بگیرید. به چه شکل میتونید مقایسه کنید؟ هیچ کاری نداره. دو تا آپارتمان 100 متری توی دو تا منطقه به عنوان مثال نشون بکنید، قیمت فروشش متری چنده، چند معامله میشه، چقدر اجاره میشه. میرید توی یه منطقه دیگه هم دوباره همین کارو انجام میدید، یا اصلا شاید توی یه کوچه شما دو تا قیمت متفاوت داشته باشید، یا دو تا سه تا کوچه بالاتر. دو تا خونه رو که با هم دیگه مقایسه کنید، اون مترش دستتون میاد که کدوم خونه رو بیشتر اجاره میدن. به عنوان مثال اگر 1 میلیارد خونه پولش بود، دو تا خونه هم فرض میگیریم 1 میلیارد پولشون بود، یکیشو مستاجره حاضر بودن 200 تومن ازتون اجاره بکنن، یکیشو 300 تومن. اینم از املاکی یا فعالی که توی اون کوچه است بپرسید بهتون میگه تقریبا چقدر اینجا اجاره میکنن. اون خونه‌ای که 300 تومن اجاره میکنن، احتمال رشد قیمت بیشترش قطعا هست و قطعا هم بیشتر میشه در آینده، ولی اون یکی نه، کم میشه قیمتش یا راکت میمونه که برسه به این. مورد بعدی که با هم دیگه بررسی میکنیم توی بازار امسال 50% ما افزایش اجاره رو داشتیم نسبت به سال قبل، و وقتی قیمت مسکن میره بالا اجاره همراه با اون نمیره بالا. اجاره به عنوان مثال یه قیمت خونه تو سال مثلا 1400 میاد 120% میره بالا، اجاره که 120% نمیره بالا، اجاره مثلا 30-40% میره بالا. این یه گپی ایجاد میشه این وسط. این چند سال این اتفاق پیش میاد که نرخ خرید و فروش درصدش خیلی بیشتر از اجاره است. یه جا که میاد بازار راکت میشه مثل امسال سال گذشته و سال قبلش که بازار تقریبا راکت شده، این گپه میاد کم کم پر میشه. قیمت خونه میبینید تغییر آنچنانی نمیکنه ولی اجاره بالا میره. این اجاره بابت پر کردن اون گپ هست که بالا میره و ما امسال 50% افزایش قیمت اجاره توی تهران رو داشتیم که این نشون میده هنوز این گپه وجود داره. اطلاعات بعدی که با هم دیگه بررسی میکنیم، بررسی شاخص مدیران خریده. شاخص مدیران خرید یه اطلاعاتی وجود داره که اتاق بازرگانی اینو معمولا ارائه میده. فعالین عمده اقتصادی هر بخش میان نظرشون رو درباره ماه بعد میدن که ماه بعد به نظرمون چجوریه بازار. این خیلی به کار افرادی مثل ما میاد. چرا؟ چون اشخاصی که تو سطح خیلی کلان و بزرگ دارن بازار رو برای ماهای بعد پیشبینی میکنن، تقریبا همون اتفاق خواهد افتاد. وقتی میان یه پیشبینی دارن، به عنوان مثال فروش، من پیشبینی میکنم که فروشم کم بشه، قطع به یقین بدونید ماه بعد فروش کم میشه. پس الان من میام یه سیاستی رو میچینم. اگر مسئول خرید اون شرکت بزرگ میاد به این اتاق بازرگانی اعلام میکنه که پیشبینی میکنم ماه آینده قیمت خرید مواد اولیه زیاد بشه، قطع به یقین بدونید این اتفاق میفته. توی بهمن ماه این اطلاعات برای زمستون هم هست، خدا رو شکر که اتاق بازرگانی ارائه میده. البته بخش صنعت و اتاق تعاون ارائه میده اطلاعاتش، برای سایر بخش ها رو اتاق بازرگانی میاد ارائه میده. این شام خامن سعی میکنم توی آکادمی توضیح کامل ازش بذارم. اگر شخصی وارد نبود نسبت به این شام اطلاعات نداشت، به چه شکله، توی آکادمی بیاد اینو ببینه که چجوری میتونه از این اطلاعات برداشت بکنه. شامخ 50 حد وسطشه، یعنی اشخاص بیان بگن که ماه بعد نمیدونم نه خوبه نه بد، معمولی عدد 50 میدن، 50 متر وسطه، بیان بگن فکر میکنم مثلا یه درصد 2% خوب بشه، یعنی عدد 51-52، و اگه بگن 1%, 2%, 3%, 5% کم بشه میاد زیر 50، میشه 49, 48, 47. شامخ کل ساختمان، ما یه کل داریم بعد میره توی جزئیات وارد میشه، من جزئیات هم خیلی دوست دارم با هم دیگه بررسی بکنیم. شامخ کل ساختمان توی دی ماه طبق پیشبینی که فعالین اقتصادی داشتن برای بهمن ماه 49.45 بوده، یعنی زیر 50، یعنی بازار بد یا پیشبینی کرده بودن، ولی این توی بهمن ماه اومده رسیده به 53.15. یعنی توی بهمن ماه فعالین بزرگ بخش مسکن اومدن پیشبینی کردن که یه مقدار بازار بهتر میشه. چرا بهتر میشه؟ طبیعیه، به خاطر شب عید، قرار نیست بازار یهو متحول بشه، عجیب غریب بشه. میزان فعالیت های انجام شده توی بهمن ماه نسبت به ماه قبل توی بخش مسکن پیشبینیشون این بوده که 53.15 میشه، یعنی زیاد میشه. میزان سفارشات جدید مشتریان، یعنی حالا پیش فروشی، خرید واحدی، توی دی ماه 48.90 پیش بینی کرده بودن، یعنی زیر 50، و توی بهمن ماه 50.5. اطلاعات این شامخ که خیلی مهمه، یه دونه قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیازه، میلگرد، بتون، گچ، و هر چیزی که میخریم. توی دی ماه پیشبینی این بوده که عدد 69.78 یه عدد خیلی عجیب غریبیه تو شامخ یهو از 20 تا از 50 بره بالا. این نشون دهنده اینه که چقدر افزایش قیمت رو داشتن میدیدن که همین اتفاق هم دارید میبینید توی بازار روی مواد اولیه داره میفته. توی دی ماه 69.78 میدیدم فعالین عمده این بخش. توی بهمن ماه 1% کم شده و 68.42 دیدن. روند رو به پایین نشون میده ولی خودش به کل عدد درشت دیه. یعنی پیشبینیاشون چیه؟ پیشبینی ها اینه که قراره مواد اولیه تو بر ماهای بعد هم گرون بشه. یعنی امیدی ندارن که قیمت بیاد پایین مواد اولیه که دارن میگیرن. میزان فروش کالاها و خدمات توی دی ماه، یعنی اصلا من خونه اومدم ساختم، چقدر امید دارم که بتونم اینا بفروشم. فعالین عمده این نظر رو داشتن که 46.7% برای دی ماه داشتن، یعنی زیر 50، یعنی امید کمی داشتن برای فروش واحدا. این عدد تو بهمن ماه رسید به فیکس عدد 50، یعنی یه مقدار بهتر شده. مجدد میگم برای بهتر شدن بازار نیست، این به خاطر شب عیده که این اتفاق افتاده. شامخ چه ماهی فکر میکنم خیلی خوب باشه؟ شامخ فروردین و اردیبهشت اگر ما داشته باشیم، پیشبینی ها و روند ها رو برای سال جدید میتونیم خیلی خوب تشخیص بدیم. شب عید ممکنه یه سری دیتاهای غلط به ما بده. و اگر اطلاعات ریز شامخ هم خواستید تو با جزئیات، اونم خدمتون توی ویدیو که ارسال میشه پیغام بدید، دوستان خدمتون ارسال میکنن. و مورد سوم و مورد آخر آمار اطلاعاتی که با هم دیگه بررسی میکنیم، اطلاعات خیلی زیاده برای بررسی کردن. من اگر بخوام کل دیتایی که برای بخش مسکن وجود داره همه رو در بیارم بیام بشینم اینجا صحبت بکنم درباره شون، یه میبینید 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت باید بشینیم بررسی کنیم این اطلاعات ها با هم دیگه موشکافانه. و بخش چهارم آمار چک های مبادله ای. همونجور که میدونید چک اهمیتش خیلی زیاده، یه ابزار خیلی مهمیه که مردم داد و ستد میکنن، مردم خونه میخرن، مردم مصالح میخرن، مردم میان به معمار میان چک میکشن میدن، تعهد میدن، اصلا بحث تعهداته. مردم چقدر تونستن توی ماهای قبل به تعهدات خودشون عمل بکنن؟ به چه دردمون میخوره این؟ عمق خوب بودن یا بد بودن بازار رو میتونیم بفهمیم. این که من از آقای ایکس از آقای ایگرگ پیش فروش کردم، خدماتی دارم ارائه میدم، دارم چک میگیرم، اگر درصد چکای برگشتی بره بالا، یه روند رو به رشدی بگیره، اونم داره یکی احتمالاً چک میگیره به من میده دیگه. حتی اگه خودش آدم منصفی باشه ممکن از اونی که چک داره میگیره اون نتونه چکشو پاس بکنه. پس خیلی نمیشه حساب باز کرد. وقتی توی بازاری آمار چکای برگشتی میره بالا، عکس العمل ما باید این باشه که خیلی معامله انجام ندیم، تعهدات جدید ایجاد نکنیم. شاید طرفمون، عرض کردم، آدم خوبی باشه ولی اونم که پولا چاپ نمیکنه تو خونش، اونم از یکی میگیره، شاید اون شخص نتونه به این بده. چکای برگشتی توی سال 1401 تا فروردین 1402 آمار چکای برگشتی کمتر از 10% چکایی که کشیده شده بود برگشت خورده بود. به نسبت اطلاعات خوبیه. یعنی توی آبان ماه ما 9.3% داشتیم، توی آذر 8.5%، توی دی 8.5، توی بهمن 1401 9.2% داشتیم، توی اسفند 8.7%، توی فروردین هم 9.5%. اتفاقی که امسال افتاد چی بود؟ در بجز فروردین رو که بیم فاکتور بگیریم که چکا همون برای سال قبله، توی سال 1402 آمار چکای برگشتی رفته بالای 10%. اینه که میبینید بازار یه مقدار به هم ریخته، اشخاص پول سخت دیگه میتونن جور بکنن. ما وقتی میایم میبینیم که توی اردیبهشت شده 10.7%، از 10 زده بالاتر آمار چکای برگشتی، و توی خرداد یعنی برج 3 شده 11.6% و تیر ماه شده 12.7% چکای برگشتی، روند رو به رشد یا به این شکل گرفته، خب ما نباید معامله انجام بدیم، ما نباید تعهد جدید ایجاد کنیم، ما نباید بیایم یه سنگ بزرگی رو برداریم که نتونیم زیرش له بشیم، چون بازار به ما رحم نمی کنه. در کل امسال تا آذر ماه اکثرا بالای 12% چکا برگشت خورده. آماری که بر سال قبل زیر 10% بود الان اومده شده توی آخرین اطلاعاتی که توی آذر هست 12.5%، توی آبان ماه 11.6%، توی مهر ماه 12.2%، و این نشون میده که یه مقدار محتاطانه توی بازار حرکت بکنید. همین الان هم محتاط باشید، ابتدای سال آینده هم همین احتیاط باید وجود داشته باشه و تعهد ایجاد نکنید، خریدی انجام ندید به اون صورت، و پروژه اگر دارید خیلی ریسک نکنید که بخواید چکی کار کنید، تا جایی که میشه تهاتوری کار کنید و تضامین بعد از مثلا 3-4 ماه بدید که مطمئن بشید از یه سری مبالغی که حتما دستتون خواهد اومد. خب آمار چکای برگشتی هم با هم دیگه بررسی کردیم که بازار در حال حاضر پر ریسکه، ریسک بازار خیلی زیاده. بخش بعدی رو بیایم شروع بکنیم. بخش بعدی بخش پنجم، داستان FATF. خیلی توی این چند سال اخیر جنگ و دعوا، این وریا میگفتن FATF خوب نیست جاسوسی میکنن، اون وریا میگفتن خوبه بازار آزادی، ها میگفتن که اصلا FATF مگه میشه نباشه. یه چیز مشخصیه که وقتی تو سطح دنیا یک ایران و یک کره شمالی FATF را رعایت نمی‌کنن و بقیه کشور دارن رعایت میکنن، حتی خود چین داره رعایت میکنه، حتی خود روسیه داره رعایت میکنه، چیز بدی نیست. اگه چیز بدی بود اینا رعایت نمی‌کردن. اینکه یه عده بیان داد و هوار بزنن که FATF خوب نیست، قرار جاسوسی بکنن، چون منافع این اشخاص به خطر میفته، چون مباحث مالیاتی، شاید فعالیت‌های سنگین اقتصادی دارن که موظف میشن بیان مالیات بدن، نمیخوان مالیات بدن، میان داد و هوار میزنن که آی FATF خوب نیست. شاید یه پولشویی دارن انجام میدن که نمیخوان این کار انجام بدن، که متوجه بشن، میخوان همیشه این پولشویی بمونه، این وامای درشتی که میگیرن بمونه. سر همین میان تو رسانه هم دست ایناست، میان داد هوار که اصلا FATF خوب نیست. FATF چی میگه؟ FATF میگه خیلی ساده، به زبان خیلی ساده FATF میگه پولی که دستت اومده از کجا اومده و چه جوری دستت رسیده، بابت چی دستت رسیده، مالیاتشو دادی یا ندادی، و حالا پولی که داری میدی به یکی دیگه کجا داره میره، بابت چی داره میره. میره توی اون پله بعدی هم همین زنجیره شکل میگیره و رد پولا مشخصه، پول بابت چی اومده، بابت چی رفته. پول درشت یهویی که میاد تو حساب یه نفر، بانک توی FATF موظف اصلا مسدود بکنه اون حساب. این پول درشت تویی که تو حسابت تا دیروز 50 میلیون 100 میلیون پول میمد، چرا باید یهو 20 میلیارد پول بیاد تو حسابت؟ تو شما باید یه سری مدارک ببری اثبات بکنی که این پول داستانش چی بوده اومده. به یک باره قفل میشه حساب وقتی از یه میانگینی اعداد درشتی پول میاد به حسابت. FATF اینه. تا قبل از این اجرا نمیکردن، مشخصه چرا اجرا نمیکردن. الان که الان داستانشی الان دارن اجرا میکنن، یه جوری داخلی دارن اینو اجرا میکنن. اینی که تا دیروز شما میرفتید 1000 تا 50 میلیونی کارت میکشید تو کارتخانه و هیچ اتفاقی نمیافتاد، ولی الان میگن تا 100 میلیون شما اجازه داری با موبایل جابجا کنی، و بانک میری تا 200 میلیون اجازه داری جابجا کنی، بعدش باید مستندات بیاری بابت چیه، و شرکت‌های حقوقی که تا 1 میلیارد میتونن جابجا کنن، بعدش باید مستندات بیارن چیه. این FATF مجموع این قوانینی که داره روزانه توی بانک ها میاد، اینا FATF. FATF تاکید خیلی زیادی هم روی مالیات بر ارزش افزوده داره. FATF میگه پول باید سفید بیاد دستت، سفید از دستت بره. اون موقع که میاد دستت میرسه، همه مالیاتاش باید پرداخت شده باشه، پول دزدی نباشه، پول کلاهبرداری نباشه، پول پولشویی نباشه و رچه برزد. حالا این FATF که داره اجرا میشه داخلیش البته که 50% هم تا الان اجرا شده، تأثیرش توی بازار مسکن چیه؟ دستا رو میبنده. این که از یه بخش عمده ای از این که این آمار معاملات اومده پایین، یه دلیل عمدهش اینه که افراد، اشخاص، سرمایه گذاران دیگه خرید و فروش جرئت نمیکنن بکنن. چرا؟ چون دائما پول توی حسابشون میره میاد. سال آینده اگر کسی قصد خرید خونه از شما رو داره، یا خودتون اصلا قصد خرید یه خونه رو دارید، علاوه بر این که پول خونه رو باید جور بکنید، مالیات بر ارزش افزوده اون ملک هم باید پرداخت بکنید. من سازندم، من میام خونه میسازم، 9% مالیات بر ارزش افزوده باید از مشتری نهایی گرفته بشه. من خونه ای که میسازم تحویل مشتری نهایی میدم، یا اون 9% از اون مشتری نهایی میگیرم که قانونیه، میتونید توی قرارداداتون بیارید که مالیات بر ارزش افزوده پرداختش با خریداره، بیارید و از مشتریتون بگیرید. اگر خودتون هم میخواید خونه بخرید که اینو باید پرداخت بکنید به عنوان مصرف کننده نهایی. حالا الان یه نفر شاید بیاد بگه برو بینیم بابا 10 میلیارد من دادم خونه خریدم، 900 میلیون الان میام مالیات بر ارزش افزوده بدم. بله، شما از سال آینده، از یکم دی ماه، اتفاقی که داره میفته که حسابا داره بر اساس تراکنشا کلیه حسابای تجاری داره فرستاده میشه به مرکز مالیات، به اداره مالیات، اونجا این پوله رو یا خودتون پرداخت میکنید یا به حسابتون منظور میشه. اگر الان میگید برو بینیم بابا، سال بعد این برو بینیم بابا رو میبینید توی حسابتون میاد و موظف میشید، ممنوع خروج میشید، حساباتون مسدود میشه و این تا اتفاق دیگه میفته که مجبور میشید برید همینا کارت بکشید. اگر فعال هستید توی این حوزه، سازنده هستید، 10 تا واحد میسازی، 20 تا واحد داری میسازی، اینا حتما باید توی قراردادت بیاری که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریداره. خیلی لازم نیستش اینو بیاید توی سمن معاملتون بیاید اضافه بکنید. شما همین بند رو توی قرارداد اضافه کنید، شخص موظفه بده. چون شاید بگید که مثلا بیام این عددشو بکشم روی، ممکنه طرف بگه اصلا من نمیخوام. اب نداره، شما اینو فقط توی قرارداد بیارید، همین بند رو به قراردادتون اضافه بکنید. بودجه سال آینده پیش بینی شده. دولت هر سال توی بودجهش هر پیشبینی درباره مالیات میکنه همون محقق میشه. امسال از فعالین اقتصادی بپرسید که چقدر ازشون مالیات گرفته شده، همه گریه میکنن، میگن خیلی از ما پول گرفته شد. ما همین دیروز تو دفترمون یک فردی بود که چندین کارخونه داشت و با کلی فرار مالیاتی به 20 میلیارد مالیات پرداخت کرده بود. صحبتی که داشتیم دیگه این داستان‌های فرار مالیاتی بسته میشه. دولت توی بودجه سال آینده پیشبینی کرده 50% بیشتر میشه مالیاتی که مردم میگیره، از کسب و کارها و از بیزینس ها میگیره. این 50% از جیب کی قراره بره؟ از جیب من و شما. به چه شکلی قراره بره؟ همین 9% مالیات ارزش افزوده قراره تراکنش ها رصد بشه، اینو بگیرن. ممکنه توی سری بخش هنو ورود نکنن، آره توی بودجه سال بعد میارن، توی اواخر سال بعد شما همه این برداشت هایی که میبینید از حسابا داره انجام میشه و قوانین جدیدی که ممکنه صادر بکنن، سال آینده تبعاتش رو شما خواهید. مورد بعدی که باید درباره مالیات و پولشویی صحبت بشه حسابای تجاریه. چه حسابی تجاریه؟ این تو دنیا هم هست همین موضوع. حساب تجاری، حسابی که پول زیاد توش میاد میره، حساب تجاریه، باید بابتش مالیات پرداخت بشه. شما شاید یه حسابی داشته باشی که باش خرید خونه انجام میدی، نون میخری، سوپرمارکت میری و تراکنش‌های خیلی زیادی نداره. یه حساب معامله داری انجام میدی، کار انجام میدی، کسب و کار داری روش، پول زیاد میاد به حسابش. طبق تعریفی که امسال سازمان امور مالیاتی داشت، حسابی که 100 تا تراکنش داشته باشه 35 میلیون پول توش بیاد، مستقیما ارسال میشه به اداره مالیات بابت حساب تجاری. اگر شما همچین حسابی امسال داشتید، البته این کفترین حالت ممکنشه و هر دوش باید صدق بکنه. اگر شما 99 تا تراکنش داشتید و 35 میلیون پول اومده بود، این حساب تجاری نیست. در صورتی که شما ساده ترین کسب و کارم داشته باشید، حتی اسنپ هم باشید، تقریبا 30 میلیون 40 میلیون 50 میلیون تراکنشی که تقریبا ثبت میشه براتون توی ماه. و فعالینی که بیشتر دارن کار انجام میدن، هر کس شرط خودش رو میدونه دیگه، چقدر پول داره میاد به حساب من، 50 میلیون میاد، 100 میلیون میاد، اینا دیگه اصلا حساب تجاریه، اینا مستقیم فرستاده میشه به اداره مالیات، فرستاده شده، نمیشه فرستاده شده امسال، و این تراکنشاتون از یک دی ماه داره بررسی میشه. توی الان پس تعریفی که داشتن این بود که 100 تراکنش و 35 میلیون کفترین حالت ممکنه که حساب تجاری تلقی میشه. خرداد سال آینده قرار این باز تعریف بشه، یه تعریف جدید ازش بیارن که حالا ما صبر میکنیم تا اون موقع ببینیم این تعریف جدیدی که از حساب تجاری دارن چیه. ولی شک نکنید، خیلی از ماها که همین الان داریم کار میکنیم، یه سری حسابمون همین الان رد شده به اداره مالیات، برای سال آینده باید به فکر باشیم. کسی میاد خونه میفروشه 5 میلیارد 10 میلیارد 50 میلیارد 100 میلیارد و پول میاد تو حسابش، و یا خونه میخره این پول تو حسابش هست، این پول باید مالیات بر ارزش افزودش پرداخت بشود. 9% 9% این عدد باید کنار گذاشته بشه بابت این موضوع. چرا عمده فعالین خبره بازار الان هیچ کاری نمیکنن نشستن؟ چون از همین چیزا میترسن، چون از همین موارد میترسن، سال آینده منتظرن ببینن چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا بر من سازنده این بده؟ نه، سفته بازی کم میشه، دلال بازی کم میشه. ماها میتونیم بسازیم، ما بهترین بازارمون اینه که بتونیم به مصرف کننده نهایی بدیم. شاید خیلی از عوام فکر بکنن که ما میسازیم عموما برای سرمایه گذارا، ما دوست داریم اونا بیان بخرن. در نهایت واحدایی که ما میخواییم سرمایه گذارام بیان اما بخرن، یه چیزی که من همیشه میگم اینه که من که توی دوتا خونه نمیتونم زندگی کنم، سوار دوتا ماشینم نمیتونم بشم، دوتا پرس غذارم نمیتونم بخورم. عموما که پول داره و سرمایه گذاره بزرگ که ما اصلا شبیه اونا نیستیم، اینا حتی رژیمن، یعنی اون یه پرس هم نمیتونن بخورن. سالهای قبل اینقدر خوردن، یا عموماً اکثرا میشینن فعالیت بدنی زیادی ندارن، اکثرا تو رژیمن. و این سرمایه گذارم در نهایت میخوام به مصرف کننده وایدارا بدن با این اتفاقاتی که پیش میاد. ولی جذابترین بخش برای ما توی کار کردن اینه که ما بتونیم مستقیما این واحدامون رو شرایطی پیش بیاد که مستقیما بدیم به مصرف کننده نهایی. خیالمون راحته که این اتفاق بیفته. دولت یه بخش عمده‌ای از تامین بودجه رو انجام میده، یه وام درشتی ها میاد پرداخت میکنه، یه قدری هم شخص خودش میاد به ما میده، ما میسازیم با کمترین درگیری به شخص تحویل میدیم واحدا. بس توی سال آینده این موضوع رو در نظر داشته باشید که خریدارا اکثرا میره سمت مصرف کننده. اگر ترامپ ما رو دوچار چالش نکنه. اینم توی هفته گذشته بود داشتیم با استاد صادقین صحبت میکردیم، ایشون این نکته رو گفتن که خیلی هم جالب بود، که اگر اردیبهشت‌ماه که تقریبا ترامپ نهایی میشه که نامزده جمهوری خواه هاست، و آبان ماه هم که انتخابات آمریکاست، اگر ترامپ بیاد بازار دلار میره بالا، سرمایه گذارا از ترسشون دیگه مالیات و انتظام نمیدونن، میان میخرن، فقط پولا رو میکشن بیرون میان میخرن، و یه مقدار اون افرادی که مصرف کننده نهایی هستن باز دستشون بیشتر نمیرسه که بتونن خونه بخرن. سال بعد باید بشینیم محتاطانه ببینیم چه اتفاقی پیش میاد، و هیچ چیز بدی نیستش که تا آبان ماه سال بعد هم هیچ کاری نکنیم، پروژه جدیدی استارت نزنیم. تا ببینیم قضیه چیه، به چه شکل جلو خواهد رفت. مورد بعد اینه که آثار و تبعاتی که این شیوه جدید مالیاتی داره. ببینید، ما وقتی استرس میگیریم و بعد از چند ساعت حالمون خوب میشه، استرس اون لحظه خودشو نشون نمیده، اون لحظه سردرد نمیگیم، فقط یه حالمون خوب میشه. مجموعه این استرس ها، یا اصلا موزیک غمگین گوش میدیم اون لحظه، خیلی ها که موزیک غمگین گوش میدن میگن خب نه حالمون رو خوب میکنه. تبعات این چیزا توی آینده دیده میشه. استرسی که شما الان میگیری بعدن میزنه به کلیه، به معده یا به جای دیگه، چند ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه. موزیک غمگینی که گوش میدی افسردگی یا به مرور زمان تیکه تیکه میاره و بعد از 6 ماه سر بلند میکنی میبینی که اصلا دوست داری هیچکی دور و برت نباشه. داستانهای بازار و مالیات و افزایش قیمت دلار و این چیزا الان خودشو نشون نمیده، اینا میاد 6 ماه دیگه خودشو نشون میده. این داستانهای مالیاتی که الان شکل گرفته، الان فقط شما دارید میبینید معاملات آمارش اومده پایین، تعداد معاملات کم شده. این کی خودشا نشون میده؟ این توی دیماه سال آینده که اشخاص توی بحث پرداخت مالیات ها وارد میشن، اون موقع اعداد ارقام اون موقع خودشا نشون میده. درک میکنن که از 1 دیماه سال قبل تا 1 دیماه امسال چه کارنامه و چه داستانهایی براشون چیده شده. پس برای ابتدای سال بعد هم شما منتظر اتفاق عجیب غریبی نباشید تا 1 دی ماه سال بعد، برج 10 سال بعد. یه نکته خیلی جالب که به درد مشاورین املاک میخوره، تقریبا به درد هممون هم یه جورایی میخوره کم و زیاد. شخص میومد یه خونه رهن بکنه، میگفتش که برای من کد رهگیری نگیر. چرا؟ چون مالیات نمیخوام بدم. تا سالهای قبل این اوکی بود، انجام میشد، انجام میدادن، کد رهگیری هم نمیگرفتن و هیچ مشکلی هم پیش نمیومد. وقتی شما یا 500 میلیون، 1 میلیارد، 1.5 میلیارد، 3 میلیارد بابت رهن یه خونه میاد به حسابتون، اون حسابتون مستقیما تجاری میشه. احتمالاً پولای دیگه هم دارید میزنید به اون حساب. اون حساب تجاری هست. شما دارید به اداره مالیات بلند با بلنگو دارید میگید که من 3 میلیارد از یه محلی که اداره مالیات نمیدونه چیه به عنوان درآمد اومده توی حسابم و باید مالیات بر ارزش افزودهشو بیام پرداخت بکنم، که 9% اونو بدم بره. حالا با کد رهگیری چی؟ مالیات نمیاد. چرا کد رهگیری بگیرید؟ یه مقدار راحت‌تره، کمتر ازتون میگیرن، در این حجم ازتون نمیگیرن. پس اگر سال آینده شخصی میخواد خونه ای رهن بکنه، اگر مشاور املاک هستید یا اگر فعالی تو این بخش خودتون میخواید انجام بدید، اشتباه کد رهگیری نگرفتن، سندی نداشتن که من این پولو بابت درآمدم نگرفتم، من این پولو بابت رهن دادن خونه گرفتم، اینم به شدت در نظر داشته باشید. و با این اتفاقاتی افتاده توی کلان چیا میشه دید؟ این داستان های مالیاتی توی افراد فعالین خوردی مثل ما خیلی به چشم نمیاد. این کجا به چشم میاد؟ توی شرکت های خیلی بزرگ کشور. ما 40 تا شرکت بزرگ تو کشورمون هستن که 80% درآمد کشور را دارن و این داستان مالیات بیشتر برای اوناست، بیشتر برای اونا درد سره. این شرکت های خیلی بزرگ درآمد خیلی عجیبی داشتن، هیچ موقع نمیان به کسی بیان اعلام بکنن که ما همچین درآمدی داریم. یه اصطلاحی وجود داره توی بازار، میگن کسی که پول خوب در میاره ساکته، یه گوشه نشسته که هیچکی نفهمه که این داره پول خوب در میاره. برعکس کسی که زیاد داد و هوار میکشه، بلند داد میزنه، آی بدبخت شدم، اون کسی که بدبخت شد، اون که پول در نمیاره. این 40 تا شرکتی که تو کشور هستن که صداشون هم در نمیاد یه گوشن و بیشترین درآمد رو دارن، این مالیات هایی که پرداخت نمی کردن، این مالیات بر ارزش افزوده هایی که پرداخت نمی کردن، سرریزش یه جوری میمد و بخش مسکن سردر می آورد. چون شما طلا، دلار یا هر چیز دیگه تا یه حجمی میتونی نگه داری دیگه، اگه حجمی بیشتر میاد سرریز میکنه، اگه حجمی بیشتر منطقی نیست. عموما توی افراد ثروتمند اعلام میشه که ما تا 8 میلیارد نهایتا تو خونه بخوایم طلا نگه داریم، طلا نگه داریم، بیشتر از این دیگه اصلا میان سرمون میبرن به خاطر این طلا. صحبتی که الان از سر اعداد خیلی درشتر چند هزار میلیارد تومانیه، این مبالغ که مالیاتش پرداخت نمیشد و سود شرکت ها زیاد میشد از این طریق، از کجا سر در می آورد؟ از سرریزش میومد تو بخش مسکن به یه شکلی. الان که اداره مالیات این سیستم رو چیده، سال آینده دیگه این همچین سرریزی وجود نداره که بیاد تو بخش مسکن. اینقدر دیگه سود شناسایی نمیشه توسط خیلی از شرکت ها که این اتفاق بیفته. همین هم میتونه یه تأثیر خیلی زیادی بذاره توی بخش مسکن، توی آمار معاملات مسکن، و اینکه افرادی که به صورت دلالی میخوان وارد شن دیگه پول زیادی نمیاد، بیشتر مصرف کننده نهایی میتونه بیاد با خیال راحت خونه‌شو بخره اگر این قانون درست و خیلی محکم اجرا بشه. ولی من فعال تو بخش مسکن باید مجموع این قانونا رو بدونم که سال آینده به عنوان مثال یه پروژه تعریف نکنم 100 میلیارد 200 میلیارد پروژه بیام تعریف بکنم و 9% مالیات بر ارزش افزوده که بابت این پروژه میخوام بدم بره، کل سود پروژه منو زیر سوال ببره، تهش بیام سر حساب بشم ببینم چقدر سود کردم، به قول دوستم بیاد بگه خب خدا رو شکر سر به سریم، نه چیزی رفته نه چیزی اومده، ضرر حداقل نکردیم. این موارد خیلی مهمه که چندین بار مرور بکنید و اعمال بکنید توی فعالیت‌های اقتصادی خودتون. بخوایم حالا این نکات رو گفتم، میخوام از بخشش کلن، از بخش مالیات و پولشویی و این موارد بخوایم خارج بشیم. من تا هفته‌های قبل تصورم این بود که کسب و کارهای خرد از سال آینده و 1403 و 1404 رو بمیرن. چرا؟ یه مغازه کوچیکی که 20 متر 30 متر این چجوری تا الان زنده بود؟ چون از دولت وام میگرفت 100 میلیون 200 میلیون وام میگرفت با سود 20% و تورم بیرون چقدر بود؟ 40%. یعنی این پوله رو میگرفت تبدیل به جنسش میکرد، تورمی که روی اون قیمت کالاش میمد، خودش 20% سود خالص داشت براش و به خاطر همین میتونست اجارهش رو بده، یه سودی هم طبیعتاً روی خود جنسش میکشید. و اگر کسب و کاری ها دیدید، به صورت کسب و کارهای کوچیکی ها دیدید که زیاد شدن توی این چند وقته، به خاطر همین داستان تورم و وامی که روی 20% بود شکل گرفته بود. اما امسال شاهد بودید اکثر بانک ها چیزی به نام وام پرداخت نمی کردن مگر به گردش حساب. این چه اتفاقی به وجود میاره؟ یه وقتی وام اعطا نشه به کسب و کارهای خرد، کسب و کارهای خرد از بین میرن. نه فقط در ایران، توی کل دنیا سیاست دولت‌ها رفته سمت این موضوع که من اگر با سازنده‌ای میخوام طرف باشم، به جای اینکه بیام با 200 تا سازنده خرد و کوچیک و یکی دو تا بزرگ طرف باشم، کلا با 5 تا درشت سر کار داشته باشم، خودم رو تو دردسر نندازم. اون یکی ها چی کار کنن؟ اون یکی ها بیان زیر مجموعه اینا. الان بعد از این اطلاعاتی که درباره داستان مالیات و اینا متوجه شدم، دیدم علاوه بر این که کسب و کارهای خرد از بین خواهند رفت، همین الان هم که دارن کار میکنن کسب و کارهای خرد، مغازهای 20 متری که دارن یه جنسی ها میفروشن، مغازه 50 متری که داره لوازم خونگی میفروشه، لباس میفروشه، کفش میفروشه، اینا دارن از جیب میخورن و شاید تورمی که وجود داره پولشون داره زیاد میشه، هنوز متوجه نیستن که چه اتفاقی داره پیش میاد. سال بعد معتقدم یه سری افراد دیگه هم از سال بعد تو کسب و کارشون از بین میرن. چه افرادی؟ افرادی که سیستم مالی خیلی دقیق و منظمی توی کار خودشون، توی شرکت خودشون ندارن، تراکنشاشون زیاده و این باعث ضررهای خیلی زیاد از سمت درگیری که با اداره دارایی و مالیات به وجود میاد باعث میشه که این افراد هم بین برن و سال بعد تصورم اینه که بهای خیلی زیادی ما به حسابدارها پرداخت بکنیم. یعنی حاضر باشیم برای گرفتن یک حسابدار خوب وقتی میبینیم چه بلاهایی سرمون اومده حاضریم کلی هزینه بکنیم که حسابدار خوب بیان پیش ما کار بکنن و حسابدار نایاب میشه، کمیاب میشه. بابت همین موضوع بهتره شما اگر همین الان دارید این ویدیو رو میبینید، ابتدای سال 1403 دارید میبینید، شما این سیستم مالی، سیستم حسابداری خودتون رو قوی بکنید. شده هر چقدر هزینه بکنید، فرض بکنید اصلا یه مسافرت تو ماه دارید میرید، یه حقوقی که دارید میرید، اگر زورتون میاد حسابدار داشته باشید، حسابدار خوب داشته باشید، حتما این هزینه رو بکنید، حسابدار خیلی خوب داشته باشید تو شرکت. چرا؟ چون مالیات ها که شروع بشه، داستان ها که شروع بشه، دیگه حسابدار نمیتونید پیدا بکنید. ولی اگر ابتدای سال آینده پیدا بکنید، یه مقدار شرایط و فضای بهتری دارید. مورد ششم که میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم، دو تا مورد دیگه مونده که با هم دیگه بررسی بکنیم و به امید خدا تمام بکنیم سمینار رو. مورد ششم بحث قیمت گذاری ساختمان در ایران. ببینید چرا خونه 160-170 متری 200 متری زیاد اشخاص میسازن؟ چون گرم و سرد کردنش مفته، چون روشن کردنش مفته. شخص میاد 170 متر خونه میخره، چراغا رو روشن میکنه، بخاری هم روشن میذاره و میره مسافرت، بعد یه هفته میاد. شما توی خود کشور انگلستان، توی خود سوئیس که فکر میکنید خیلی کشور ثروتمندین، با دو تا دونه سه تا دونه لامپ بالا سرشون شبشون رو سر میکنن. برای بحث سرماش گرماشون میگن تا جایی که میتونید لباس بپوشید که خیلی هزینه برقمون، هزینه گازمون بالا نره. قیمت گذاری توی ایران اصلا یه تعریف دیگه ای داره تو دنیا. اینجا 170 متر گرم سرد کردنش خیلی فرق نداره با 70-80 متری. یکی 2 میلیون 3 میلیون اضافه تا شما میخواد لازمه که پرداخت کنید. در عدد 10 پوند 20 پوند اصلا یه عدد مسخره ایه و دولت دیگه نمیتونه این هزینه انرژی رو بده، مطمئنا نمیتونه. اگر دولت بخواد همینجوری توی جمهوری اسلامی ایران ادامه بده ورشکست میشه دولت. و به خاطر همین موضوع میبینید که پول برق سال گذشته نسبت به الان 20% قیمتش کشیدن بالا، برای سال بعد هم همین اتفاق قراره بیفته. یعنی 20% قیمت دوباره بره بالا تا این بیاد به نرخ اصلی خودش برسه، یا اصلا 60-70% بره بالا. چه اتفاقی پیش میاد؟ خونه 160-170 متری دیگه این قیمت ها نیست، کسی نمیاد. همین الان که آمار معاملاتش کمه دیگه، شاید اصلا کلن خالی بمونن. تک و تو چی بشه شخص بتونه بیاد یه همچین خونه‌ای بخره؟ شخص میاد به چه خونه ای هزینه میکنه؟ به متراژ های کوچیک معقول، جایی که سیستم سرمایش گرمایشش خیلی پیچیده نیست. پس رفته رفته که داره قیمت انرژی تو ایران تغییر میکنه، ما یه تعریف جدیدی از قیمت گذاری توی بخش مسکن خواهیم داشت توی سالهای آینده. یه نکته جالبی که اطلاعات درآوردم خدمتتون بگم، ما تو هر سال تقریبا 6% مصرف برقمون نسبت به سال قبل تو بخش خونگیمون زیاد میشد. هر سال یه نسبت تقریبی 6% داشت اضافه میشد. امسال چه اتفاقی افتاد؟ امسال 3% کم شد، یعنی منفی 3%. سال قبل مثبت 6% بود، امسال منفی 3%. ما میام اینو چجوری تعریف میکنیم؟ مثبت 6ی که انتظار داشتیم اومد شد منفی 3، یعنی 9% مصرف کم شد. 9% مصرف امسال کم شد، سالهای بعد مطمئنن همین اتفاق میفته و بیشتر میشه. و مورد هفته و مورد آخری که توی سمینار زمستان 1402 با هم دیگه بررسی میکنیم، آیندهی که میخواید پیش بینی کنید برای سال 1403 و 1404، ببینید پیش بینی آینده بر اساس حدس و گمان و دعانویسی و نگاه کردن به گوی جادویی و این چیزا که نیست. شما باید گذشته رو نگاه بکنی، آینده رو پیش بینی کنی بر اساس اون. حالا گذشته رو چجوری میایم نگاه میکنیم؟ گذشته ای که با 4 ماه قبل میتونیم مقایسه کنیم، یه دیتایی بهمون میده، با 6 ماه قبل، با 1 سال قبل، با 10 سال قبل، هر کدوم یه دیتای مختلفی بهمون میده. ما وقتی میایم 4 ماه قبل رو میایم مقایسه میکنیم، اگر طلا خریده بودیم یا خونه خریده بودیم چه اتفاقی پیش میافتاد، اصلا بررسی خیلی غلطی همچین بررسی، چون بررسی کوتاه مدت به درد نمیخوره، ارزش تجزیه تحلیل نداره. نمیتونید شما برای 4 ماه آینده بر اساس 4 ماه گذشته پیش بینی کنید دقیقاً چه اتفاقی قرار پیش بیاد. متر و معیاری خوبه که هر چقدر بیشتر به عقب برگرده، مثلا قیمتا رو بیایید با سال 2005 بیایید مقایسه کنید که WTO شکل گرفت، سازمان تجارت جهانی شکل گرفت، و یا اصلا بیایید با سال 1371-72 خودمون مقایسه کنید که تک نرخی بود ارز توی اون دوره، ارز تک نرخی بود، بعد از اون چه دارایی هایی چه میزان رشد کردن، چه مقدار جا موندن. اگر ما بخوایم بر اساس سال 2005 سال 1384 ما که سازمان تجارت جهانی شکل گرفت، تجارت جهانی اصلا اقتصاد جهانی شد توی سال 2005، توی اگه اشتباه نکنم توی آذر ماه بود که این اتفاق افتاد، اون موقع دلار از سال 1384 61 برابر شده، تورم ریالی مصرف کننده 44 برابر شده. این امیدوارم توی ویدیو، حالا این یه سری دیتایی که هستن توی ویدیوهایی که توی آپارات یوتیوب قرار بذاریم اینا به صورت عددی نوشته بشه، دوستان ادیتورمون رو بنویسن که یه دید قشنگی داشته باشید نسبت به این موضوع. دلار 61 برابر شده، تورم ریالی مصرف کننده 44 برابر شده، یعنی تورم کمتر بوده نسبت به افزایش قیمت دلار. قیمت مسکن 114 برابر شده، یعنی چیزی نزدیک به 80% بیشتر از قیمت دلار قیمت مسکن رفته بالا. حقوق بازنشسته ها به عنوان مبنای دستمزدی که ما میگیریم 71 برابر شده، یعنی از دلار بیشتر. این اطلاعات چی به ما میگه؟ تورم ریالی طبق این چارتایی که دارید میبینید براتون دوستان میذارن، این 4 تا تورم ریالی مصرف کننده نسبت به همشون جا مونده، یعنی سال بعد ما تورم شدیدی داریم ولی دلار خیلی نباید انتظار اینا نداریم، قیمت دلار و قیمت مسکن توی سال آینده خیلی گرون بشه. وقتی تورم مصرف کننده زیاد میشه به ریال، هزینه کسب و کارها زیاد میشه. شما توی زندگیتون قرار هزینه‌تون زیاد بشه، توی کسب و کاری که دارید، توی دفتری که دارید، توی شرکتی که دارید، هزینه‌هاتون توی سال آینده قراره، این اطلاعات اینو به ما میده، قراره زیاد بشه. هزینه تولید، اگر تولیدی انجام میدید هزینه‌هاتون قراره زیاد بشه. مسکن خیلی انتظار نداریم توی سال آینده خیلی گرون بشه. یه اطلاعات جالبی که از بودجه دوباره خدمتتون بگم اینه که سال آینده بودجه دستگاه‌های دولتی 12% قرار رشد بکنه. خود دولت اومده اعلام کرده ما سال بعد 30-40% تورم داریم و بودجه دستگاهش اومده 12%. این یعنی فشار به خود حتی دولت، نه فقط فشار به کسب و کارها، حتی فشار به خود دولت هم تو سال آینده وجود داره و دولت کوچیک میشه. چه اتفاقی باید بیفته؟ داستان چیه برای سال 1403؟ باید هزینه های خودتون رو برای سال 1403 کاهش بدید تا جایی که میتونید. اگر نیرویی دارید که میتونید دو تا کار رو به یه نیرو بدید برای اینکه بتونید زنده بمونید توی کسب و کارتون، باید این کار رو انجام بدید. اگر دو تا دستگاه دارید، کسب و کار اونقدر زیاد نیست، یه دستگاه استفاده کنید، یه دستگاهش استفاده نکنید. اگر دفتری دارید که خیلی پر هزینه است و اجاره ای دارید میدید که خیلی زیاده، این اجاره رو کم بکنید و یک جای خیلی ارزون، به مقداری ارزون تر برید. و مهمترین نکته اینه که از تکنولوژی استفاده بکنید. تا از نیروی انسانی توی شرکت‌های خودتون. امیدوارم که پیشاپیش سال خوبی هم داشته باشید، سال آینده سرشار از موفقیت باشه براتون. البته این دیتایی که تقریباً دادم نشون داد که سال بعد خیلی سال خوبی نیست، ولی خوبه. همون جور که لازمه ما حالمون بعضی وقتا همیشه نمیشه خوب باشه، باید حالمون گهگداری بدن باشه که قدر حال خوبا بدونیم. جالبه چند ماه پیش با یه استاد خیلی بزرگی داشتیم همنشین شده بودیم، داشتیم صحبت میکردیم و یک حرف خیلی قشنگی به بنده گفت. گفتش که آقای بهرامی، دروغگوها باید وجود داشته باشن. بد نیست اصلا دروغگو بودنش، بد نیست. گفتم چرا استاد دروغگو بودنش بد نیست؟ دروغگویی بده، اصلا چرا باید وجود داشته باشن؟ گفتش که وقتی ما دروغگوها رو دور و بر خودمون میبینیم، قدر راستگوها رو بیشتر میدونیم. و وقتی تو سال آینده بازار قراره یه مقدار سخت بشه، اشخاصی که ضعیف باشن توی بازار سال آینده حذف میشن، توی سال 1403 حذف میشن، نه یه مقدار پول دارن همچنان از جیبشون میخورن، توی 1404 حذف میشن و بازار میمونه دست افرادی که از تکنولوژی دارن استفاده میکنن، اشخاصی که حساب و کتاب منظمی دارن، سیستم حسابداری قوی دارن و مشتری مدار هستن، فقط به فکر منافع خودشون نیستن. امیدوارم که موفق باشید و من الله توفیق.